مدیر عامل ایران خودرو گفت در سری جدید عرضه محصولات ایران خودرو طی چند روز آینده فروش فوق‌العاده 9500 دستگاه خودرو پیش فروش 22000 دستگاه هم انجام خواهد شد. آقای فرشاد مقیمی افزود خودروهایی که فروش فوق‌العاده می‌شوند زمان تحویل 3 ماهه دارند و خودروهای پیش فروشی نیز تا تیر و مرداد آینده به مشتریان تحویل داده می‌شود. وی با اشاره به اینکه فعلا افزایش قیمتی برای خودروهای پیشبینی نداشته ایم گفتند که خودروهایی که در این طرح پیش فروش و فروش فوق‌العاده این مرحله عرضه می شوند بر اساس قیمت قبلی شورای رقابت در اختیار مشتریان قرار می گیرند و فعلا تصمیمی برای افزایش قیمت ها در نظر گرفته نشده است. با اعلام ساعت 19:01 شما شنونده عزیز رو دعوت میکنم به شنیدن برنامه بعدی که به صورت زنده تقدیمتون میشه با عنوان روی خط اقتصاد.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک میکنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، حیاهوی خبر، روی خط اقتصاد، آنچه از تحلیل ها، تعریف ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد.
به نام خدا و سلام مردم، شبتون بخیر باشه. آرزو میکنم هر جای ایران به ما گوش میکنید از رادیو اقتصاد سلامت و تندرست باشید. امروز دوشنبه 21 مهر 1399، من ناصر خیرخواه در کنار دیگر همکارانم از جمله سید وحید موسوی تهیه کننده برنامه با شما خواهیم بود و امیدوارم که تا حدود ساعت 20 ما رو همراهی بفرمایید. این برنامه به طور زنده و مستقیم از تهران برای شما پخش میشه در روی خط اقتصاد. امشب هم شما شنوندگان میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 30036 37 با ما ارتباط بگیرید و دیدگاه خودتون رو با دیگر شنوندگان این برنامه در رادیو اقتصاد به اشتراک بگذارید و بفهمید که در خودکفایی اقتصادی چه موانعی وجود داره و شما اگه تصمیم گیر بودید چطور اینها رو رفع میکردید. اما آنچه به طور تحلیلی در این برنامه میشنوید، نگاه درونزا برای حل مشکلات کشور، تأکید دوباره رهبر انقلاب، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در بغداد در جستجوی چیست، افزایش 40% صادرات کشور با راه اندازی سیستم تهاتری، و در کنار آخرین اخبار بازار سکه و طلا به موضوع گزینه‌های موجود برای جبران کسری بودجه کل کشور در سال 1399 هم خواهیم پرداخت. همه اینها در برنامه امشب روی خط اقتصاد رادیو اقتصاد. شنونده برنامه روی خط اقتصاد رادیو اقتصاد هستید. پیام مشترک این رادیو و همچنین همکاران دیگرم، خانم گودرزی صدا بردار، خانم فقدی مسئول هماهنگی میهمانان این برنامه و همچنین دیگر همکاران من، یک نکته است. به لحاظ شیوع و همچنین گسترش فزاینده و تصاعدی بیماری کووید 19 کرونا، برای حفظ سلامتی خود و دیگر هموطنان و اطرافیانتون حتما ماسک بزنید و چنانچه نیازمند تردد ضروری در شهر و محل زندگیتون نیستید حقیقتا و جدا پرهیز کنید. ساعت 19:05 است. شنوندگان عزیز، حضرت آیت الله خامنه‌ای فرمانده معظم کل قوا صبح امروز دوشنبه در ارتباط تصویری با مراسم مشترک دانش آموخته یه دانشگاه افسری نیروهای مسلح در دانشگاه افسری امام علی علیه السلام بار دیگر تاکید کردند علاج همه مشکلات در داخل است.
مسائل اقتصادی زیر فشاره. الان ما مشکلاتی در زمینه‌های اقتصادی داریم. معیشت مردم دچار مشکلاتی است که اینا همش قابل حل است. من عقیده ندارم که مسئولین زیرفت در مسائل اقتصادی تلاش نمی‌کنن. نه، تلاش‌های زیادی داره انجام می‌گیره، به خصوص در بعضی از بخش‌ها تلاش‌های خوبی است. البته در اشکال در توان مدیریتی در بعضی از بخش‌ها هست. این رو قبول می‌کنید که در برخی از بخش‌های اقتصادی ما توان مدیریتی ضعیفه. مسببات خوبی هم داریم، این مسببات پیگیری باید بشود. علاج همه مشکلات در داخل کشوره. مشکلات ما بسیاریش مربوط به خارج کشوره، اما علاجش در داخل. هیچکس علاج مشکلات رو در خارج از کشور جستجو نکنه. ما از خارج از کشور هیچ گونه خیر و بهره ای نخواهیم دید. علاج در داخله، علاج در تدبیر داخلی است، علاج در تلاش داخلی است، علاج در نگاه صحیح و محاسبه درست داخلی به مسائل کشور و مسائل منطقه است و به کارگیری نیروی خرد با عزم و اراده راسخ باید و میتوان بر مشکلات انشاءالله فائق شد.
خب اجازه بدید در این باره بیشتر وارد صحبت و گفتگو بشم. آقای دکتر مصطفی سمیع نسب، استاد محترم دانشگاه و عضو محترم هیئت علمی دانشگاه امام صادق به ما پیوستند برای توضیحات بیشتر. دکتر سمیع نسب سلام، شب بخیر.
سلام علیکم، وقت شما بخیر، انشاءالله که موفق و معید باشید. همچنین امیدوارم که شنوندگان محترم در این در واقع اوضاع و احوال که بالاخره متأثر از ویروس کرونا هست در صحت و عافیت و آرامش انشاءالله باشن.
انشاءالله. بخشی از سخنان رهبری معظم رو شنیدیم. آنچه که بار دیگر روی اون صحه و تأکید گذاشته شد راهکارهایی است که به یقین به گفته بسیار از صاحب نظران متفکران و کارشناسان آن چیزی است که حضرت آقا بار دیگر تاکید کردن در داخل هست و مبتنی بر مدیریت، که مدیریت رو هم با مؤلفه‌های در 12 موردی که سالها مکرر اشاره کردن حلال بسیاری از مسائل کشور خواهد بود. در این باره ارزیابیتون چی هست؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. همونی که حضرت عالی اشاره کردید، خب بیانات امروز مقام معظم رهبری و بحث تکیه بر داخل و در واقع متکی شدن به در واقع سرمایه های داخلی، یا همون من شاید عبارت کاملترش همون درونزایی که مقام معظم رهبری بارها اشاره کردن که مسیر پیشرفت در واقع کشور از مسیر در واقع میشه گفته که درونزایی اتفاق میفته، و اینم ناشی از اون تحلیل عمیقی است که مقام معظم رهبری نسبت به راهبرد دشمن در قبال پیشرفت ایران در واقع اتخاذ کرده. نکنید در واقع نظام سلطه و استکبار در قبل از انقلاب با درونی سازی ترس از قدرت‌های بیرونی، که حالا چه کشور امریکا باشه چه برخی از در واقع نظام سلطه به معنای عامش، با این درونی سازی ترس در ملت ایران به دنبال در واقع عدم پیشرفت کشور بود. خب انقلاب اسلامی عملا این درونی سازی ترس از بین برد. این چیزی که مقام معظم رهبری امروز هم اشاره داشتن که برخی ها عقلانیت رو به معنای ترس از نظام سلطه و قدرت‌های استکبار میدن، این همون چیزیست که و راهبردیست که دشمن در قبل از انقلاب اسلامی در واقع پیگیری میکرد، و انقلاب اسلامی این شوکت و هیمنه در واقع میشه گفتش که نظام سلطه رو در واقع از بین برد. نکته بعدی بحث تزریق بی‌اعتمادی به خود و نداشتن اعتقاد به نفس ملی بود که ما شاهدش هستیم که پمپاژ میشه چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب توسط جریانات در واقع میشه گفتش که معاند و وابسته به نظام سلطه، که انقلاب اسلامی با پادزهر ما میتوانیم جلوی اون ایستاد. در واقع ما میتوانی همون تکیه بر درون و درونزایی و متکی به در واقع میشه گفتش که ظرفیت ها و پتانسیل در واقع درونی هست، و مسئله در واقع میشه گفتش که خروجی این اعتماد به نفس ملی همون باور ملت ایران به توانمندی های در واقع میشه گفتش خودش هست، که میشه گفتش که الان چون بالاخره ما خیلی وقت نیست و امروز هم خب بیانات مقامات رهبری در جمع در واقع میشه گفتش که مجموعه در واقع میشه نیروهای مسلح در واقع کشور ما بودش، میخوام بگم که عملا آنچه که ما در واقع شاهدش هستیم این است که در شاید تبلور جدی این روح اعتماد به نفس و ما میتوانیم در دوران دفاع مقدس ما بود، این روح اعتماد به نفس ملی ما در دوران دفاع مقدس به احسن وضع در واقع تقویت شد و
دکستم این اصلا میتونیم این رو اصلاح بکنیم، بگذارید از نگاه بیرونی و بین‌المللی هم به ایران خودمون نگاه کنیم، بذاریم از اون طرف به ایران نگاه کنیم، شاید متفاوت تر بشه. در طول سالهای پس از دفاع مقدس این روحیه اعتماد به نفس ملی و تجلی اون قدرت ملی ملت ایران در خودکفایی دفاعی برای مسئولیت ایران و امنیت همه جانبه ایران، میدونیم ایران نیروی هوایی به اون چه که کشور همجوار دارن ندارن ولی امنیت قدرتمندی برقرار شده، خود این یک پیام مهمی ایجاد نمیکنه برای مدیران که مسائل موجود رو در سایه
میخوام بگم بستر دفاع مقدس، یعنی در ایام دفاع مقدس بستری ایجاد کرد که استعدادهای درونی کشور شکوفا شد و ظرفیت‌های ناشناخته ما به گونه‌ای در واقع میشه گفته که تحقق عینی پیدا کرد، که همونجوری که از اتاری شاکر و تو بیانات مقامات رهبری هم در واقع بودش، نیروی نظامی ما امروز به عنوان مؤلفه‌های تامین اقتدار در درون خودش در واقع داره به بهترین نحو داره عمل میکنه و میخوام بگم هر جا این بستر نهادی و در واقع میشه گفتش قاعده گذاری هایی که در واقع توسط مجموعه مدیریتی کشور در سه قوه در واقع صورت بپذیره، این اگر بستر آماده بشه من شکی ندارم که در واقع این در واقع اقتدار درونی در حوزه اقتصاد که امروز مسئله اول کشور ما هست در واقع حتما تحقق پیدا میکنه برای اینکه بتونیم ما در مقابل طوفان های سهمگینی که چه در واقع میشه گفتش که ناکارآمدی های داخلی چه در واقع فشارهای خارجی در حوزه اقتصاد به کشور ما و نظام انقلاب اسلامی داره وارد میشه در واقع بتونیم پایدار باشیم و ایستادگی کنیم.
خب ببینید ما اگر بخوایم باز دوباره تفسیری رو از این مفاهیم کاملا روشن داشته باشیم، آیا برای مدیران اقتصادی کشور الزام ایجاد نمی‌کنه که کلیت موضوع یک جنگ اقتصادی تمام عیار برای شکستن هیمنه و کیان همه جانبه ملت ایران و کشور ایرانه، این که درش هیچ اختلاف نظری نیست مگر تبعیت از سیاست‌های جهانی و استعمارگونه که مردم نپذیرفتن، آیا این الزام ایجاد نمی‌کنه در جنگ اقتصادی صیانت از منابع ارضی در کنار ریاضت آلمانه یا محاسبات دقیق برای تخصیص منابع ما رو به سمتی ببره که آرامش خاطر مردم رو ایجاد کنه و نه اختشاشات قیمتی و هرج و مرج اقتصادی؟ آیا دانشگاه‌های ما نمیتونن این رو ترجمه کنن و اجرایی کنن؟ مشکل ما کجاست پس؟
من میخوام اینجوری تعبیر کنم که ما بالاخره این اتفاقاتی که خب بالاخره افتاده در این چند ساله اخیر با توجه به تأکیدات و پیشبینی هایی که مقام معظم رهبری از سالها قبل، یعنی شاید بیش از یک دهه هستش که مقام معظم رهبری نسبت به مسئله اقتصاد خب به صورت مکرر در واقع اینقدر دیگه، یعنی خود ایشون واقعا ندارن حجم بیانات و دغدغه‌ها و مطالبه گری که مقام معظم رهبری از مسئولین چه اجرایی و چه تقنینی و چه قضایی دعوا داشتن در حوزه اقتصادی خب واقعا حجم بالایی هستش. من میخوام بگم درس و عبرتی که ما میتونیم در واقع بگیریم و امروز برای ما حالا صحبتایی که ما دارن این است که اقدام، ابتکار، ایستادگی، کار به هنگام باید در کشور ما بهش منم شو صورت بپذیره. در واقع من میخوام بگم این اگه ما به دنبال تقویت توان داخلی در کشور هستیم، مؤلفه های این تقویت توان داخلی از مسیری که بارها توسط مقام معظم رهبری در واقع تبیین شده، از مسیر تقویت علم، تقویت فناوری و تسلط بر فناوری‌های روز، پیشاهنگ شدن در حوزه در واقع میشه علم و فناوری، شکوفایی استعداد جوانان، تقویت همبستگی و همدلی ملی که مقام معظم رهبری تو همین عباراتی که من الان گفتم، این عباراتی بوده که تو سال‌های مختلف به عنوان شعار سال در واقع میشه گفتش که این شعار سال در واقع اون پرچم و در واقع میشه گفتش که نقطه راهنمای حرکت در واقع کشور باید قرار میگرفته تو طول این سالیان، که حالا به علت همونی که مقام معظم رهبری هم گفتن با تمام وجود کارهایی که در واقع حقیقتا هم در واقع فعالیت های انجام شده، اما آنچنان که باید شاید برخی جاها نقاط ضعف و ناکارآمدی هایی در واقع وجود داشته که حتما باید استفاده بشه. اما یه نکته ای که اینجا باز مقام برای تاکید کردن امروز هم بدانیم که پیشرفت های به وجود آمده در دوران تحریم از فرصت های کشوره.
بله همینطوره.
و این تحریم اون دونو نگاهی که مقام برای رهبری
البته
عقلانیت خیلی ظهور و بروز پیدا میکنه اینجا. اگر ما نگاه درونزا باشه، تحریم و فرصت و بستر فرصت همون شکوفایی استعدادهای درونی در واقع.
دکتر سمیع نسب یک نکته هم به نظرم حتما باید همیشه در طرح این این مطالب، چه در رادیو چه در تلویزیون یا هر محفلی، به نظرم ضروری است بگیم هیچ کدوم از این مطالبی که حضرت آقا می‌فرمایند به منزله قطع رابطه ایران با کشورهای جهان
و یا
توسعه رابطه بین‌المللی ایران نیست، ولی به شرطی که حرمت ملت ایران و کشور ایران شکسته نشه، لطمه نمینه و نگاه استعماری نباشه.
من میخوام بگم اینجا من احساسم اینه، من احساس میگم مقام معظم رهبری اعتقاد کامل به مردم کشور دارن و امیدشون هم به همین مردمه، و من میخوام بگم اگر ما حرف از درونزایی میزنیم، شاید امروز ما این منظورمه که ما امروز یک دولتی میخوایم که دولتی درونزا باشه. دولت درونزا چه مؤلفه‌هایی داره؟ علاقمند و مساله مردم رو درست تشخیص میده، راه های مقابله با نظام سلطه و استکبار رو میدونه، بدون ترس از تهدید خارجی وسط میدون در واقع میاد. اینا مؤلفه های دولت در واقع میشه گفتش که درونزاست. من میخوام اگه دولت ما درونزا باشه، مطمئن باشید همونجوری که تجربه بیش از 40 ساله انقلاب اسلامی نشون داده، اگر دولت ما دولت درونزا باشه، مطمئن باشید مردم جلوتر از دولت و مجموعه در واقع مدیریت کشور در مسئله خود اتکایی و اکتفاء و درونزایی در واقع پیشرفت حتما ثابت قدم هستند و در میدان حضور فعالانه دارند.
بسیار خوب، آنچه که شما اشاره کردید شنوندگان عزیزمون رو ارجاع میدم به مؤلفه های مهم مدیریت جهادی که خصوصیت خدمت کردن در نظام جمهوری اسلامی است. شاید لازم داریم که یک بار دیگه 10 خصیصه مهم مدیران از کلان تا جزترین رو در نظام خدمتگزار جمهوری اسلامی ایران به همه مدیران و همه شنوندگانمون گوشزد بکنیم که سال 1393 توصیه و ایراد فرمودن. دکتر سمیع نسب، متشکرم.
موفق و معید باشید.
شبتون بخیر. خداحافظ. خب گفتگوی من درباره نگاه درونزا برای حل مشکلات کشور تاکید دوباره رهبر انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای بود در گفتگوی با دکتر سمیع نسب، استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق. ساعت 19 و 18 دقیقه است. شنوندگان عزیز، برنامه روی خط اقتصاد رو میشنوید. شنوندگان مختلفی برای ما پیام کوتاه فرستادن، متشکرم. از 912-46-02-932-47-69 و همچنین 903-81-69 که نگاه انتقادی که نسبت به گرانی و همچنین پاری از مسئله در جنگ اقتصادی داشتن به دست ما رسید. آقای شادگار قربانی هم از انزلی پیامتون رو دریافت کردم، متشکرم. شب خیر و ابراز خرسندی به همه شنوندگانی که دارن رادیو اقتصاد رو در این هنگام، یعنی 19:19 از تهران گوش میکنن. ممنونم از یاسر سجادی نیا از مشهد که داره به ما گوش میکنه. برای آگاهی یاسر عزیز و دیگر شنوندگان اشاره میکنم که پرسش امشب ما برای پاسخ به 3036-37 و در جریان قرار گرفتن نظر شما شنوندگان با دیگر شنوندگان این بود که در خودکفایی اقتصادی چه موانعی وجود داره و شما اگر تصمیم گیر بودید چطور اینها رو رفع میکردید. همچنین در برای برنامه‌ای که دارید همینه گوش میکنید و دیگر برنامه های ما در رادیو اقتصاد میتونید به مرکز سنجش افکار صدا و سیما با تلفن 162 نظر خودتون رو بفرستید. اشاره کردم به یاسر سجاد‌نیا در مشهد. یاسر عزیز نوشته به برنامه ما که مقام معظم رهبری بارها و بارها می‌فرمایند علاج مشکلات اقتصادی در داخل کشور معنیش کاملا مشخصه و واضحه. مدیریت، 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 تکیه بر داخل و درون‌زایی. ولی صد افسوس انگار مسئولین محترم نمی‌شنوند یا نمی‌خوان بشنوند. شب بخیر و ممنون از آقای پیریایی که پیام میخوان برای ما فرستادن. منتظر ارتباط دیگری و موضوع دیگری در برنامه امشب هستیم. اگر موافق باشید میخوایم به سفر رئیس کل بانک مرکزی به بغداد بپردازیم. آقای همتی، همونطور که در خبرها شنیدید، رئیس کل بانک مرکزی در رأس یک هیئت عالی رتبه با هدف گسترش همکاری‌های بانکی در حوزه مناسبات بازرگانی و دیدار و گفتگو با مقامات بلندپایه از جمله نخست وزیر، وزیر دارایی و رئیس کل بانک مرکزی عراق به بغداد سفر کرده. باید دید این سفر چه دستاوردهایی رو دنبال میکنه و در پی خواهد داشت. آقای دکتر یحیی آل اسحاق، رئیس محترم اتاق مشارک بازرگانی ایران و عراق، با ما همراه هستند برای شنیدن این پاسخ ازشون. دکتر آل اسحاق سلام، شب بخیر.
سلام، شب شما بخیر، خدمت شما و همه شنوندگان و همکاران عزیز عرض سلام دارم. فقط صدای شما خیلی ضعیف میاد. صدای من میاد؟
اتفاقا آقای دکتر صدای شما خیلی قوی میاد، به نظرم این از همه بهتر. صداتون مثل خودتون هم قویه آقای دکتر.
من مخلص شما هستم.
خیلی خوشحالم باهاتون گفتگو میکنم. آرزو میکنم تندرست باشید. این سفر رو چطور ارزیابی میکنید و چه دستاوردهایی رو دنبال میکنه دکتر همتی، اونم با وضعیت وانفسایی که از در ایران پیدا کرده؟
از شبت که خوب اجازه فرمایید با بسم الله الرحمن الرحیم شروع کنیم. واقعیت این است که روابط ایران و عراق در حوزه های مختلف بسیار مهمه. در حوزه های اقتصادی هم از یک اهمیت بسیار بالایی برخورداره، مخصوصا در شرایط ویژه عرض که ارضی و مسائل مشکلات که الان ما داریم و مطالباتی را که ما از عراق داریم میتونه راهگشا و حل خیلی از مشکلات رو داشته باشه. سفر آقای همتی دومین سفری است که در 28 خرداد گذشته یه سفری ایشون اونجا داشتن و یه توافقاتی رو با رئیس بانک مرکزی عراق داشتن و متاسفانه در عمل خلاصه اون توافقات خیلی اجرایی نشد. الان با تغییر این رئیس بانک مرکزی عراق و شرایطی که الان داریم، این سفری که الان رفتن به نظر میتونه سفر خوبی باشه. دور نمای بحث این است که تا انشالله خودشون برگردن، ولی تا اونجا که من اطلاع دارم ایشون خب با رئیس بانک مرکزی، نخست وزیر، وزیر دارایی، رئیس بانک تجارت عرشبت که جلساتی داشتن و ظاهرا هم به یه توافقای خوبی رسیدن.
درسته.
و این توافقات از این قرار علل قاعده هست. خب میبینید، ما میدونید که ما یه سری مطالبات ارضی داریم به دلیل صادرات نفت و گاز و برق و اینها که مونده بود. الان ظاهرا توافق کردن که از طریق بانک تجارت عراق اون مطالبات ما در اختیار اون بانک قرار بگیره و کالاهای غیر تحریمی که عمدتاً کالاهای اساسی هست از اون منبع بانک تجارت عراق حواله بکنه به خریدهایی رو که ما کردیم و از اون منبع هر چقدر که پرداخت بشه. ظاهراً این توافق کردن و جدیت از اینجا آدم میفهمه که ظاهراً در ملاقاتی رو که با هر شاید که نخست وزیر عراق داشته، عراق نخست وزیر آقای کاظمی عنوان کردن که حتما باید این مسائل حل شه و خودشون هم قول داده که هفتگی این کار رو پیگیری کنه که این مشکل حل شه. امیدوار هستیم که این سفر سفر خوبی باشه و نهایتا در این شرایط ویژه بتونیم ما یکی از مشکلات که کالای اساسی عمدتاً بانک مرکزی مسئولیت داره که کالای اساسی رو تامین کنه که تا حالا و الحمدلله خوبم تامین کردن، به نظر میرسه که این قسمت هم میتونه کمک کار این کار باشه.
آقای دکتر، ما میدونیم که پیشتر هم آقای اردکانیان برای وصول مطالبات مربوط به فروش برق
میشه یه خود بلندتر بفرمایید؟
بله بله، الان صدای منو میشنوید آقای دکتر؟
بله.
الان قابل شنیدن هست؟
بله
بله. عرض کردم خدمتون، بیشتر هم آقای اردکانیان وزیر نیرو به عراق سفر کرده بودن برای پیگیری وصول مطالبات کشور در حوزه فروش برق. و میدونیم که ما تزاحم زیادی رو هم از جانب دولت ترامپ داریم نسبت به تعاملات اقتصادی و فرصت هایی که به دولت عراق میده، فرصت های 90 روزه هست در تامین انرژی. این از چه طریق قابل جمع خواهد بود؟ آیا
ببینید آقای اردکانیان وزیر نیرو عرض شود که اخیراً مسئول کمیسیون مشترک ایران و عراق هم شده؟
بله.
من یه دو روز قبل با ایشون یه جلسه مفصلی داشتم. مسائل فیما بین ایران و عراق رو ایشون میخوان کمیسیون مشترک ان شاءالله جلسه شو بذارن، ما با هم هر شکلی دور مرور کردیم. آنچه که هست این است که خب مطالباتی که ما از عراق داریم عمدتا در حوزه ایشون هست. ایشون سفر قبلی مبلغ نسبتا خوبی را از اون پول وصول کرده، از اون پول مطالبات برقمون رو.
درسته.
و به نظر میرسه که عزمشون این هست که این روابط رو عملیاتی مشکلات چه حل کنن. ورودشون به بحث و علی رغم همه اون اشاراتی که شما داشتید که آمریکا داره بالاخره اعمال نفوذ بخواد بکنه، ولی روشی رو که الان انتخاب کردن تو این سفر هم مخصوصا پیگیری کردن این است که کالاهای غیر تحریمی و عرض شود که
کالاهای اساسی که میتونه در
خیلی نفوذ ندارن میتونن استفاده کنن در رابطه با توسعه روابطمون و هرچه که صادرات برق اینا هم به توافقهایی رسیدن با وزیر انرژی اونجا، مذاکراتی داشتن. علارغم فشاری که آمریکا داره میاره ولی چیزی دستشون الان نیست، نه از طریق اردن نه از طریق عربستان نمیتونن نیازهاشون رو مرتفع کنن. ظاهرا یه حرفایی میزنن ولی عملا فعلا نیاز دارن و در حال توسعه هم هست این روابط. تا حالا بعد ببینیم انشاءالله بلکه روابطمون یه خورده بهتر و دقیق‌تر و سرمایه گذاری هایی رو که اگر ما بتوانیم اینجا عملا سرمایه گذاری کنیم یه کار اونا خیلی نمیتونه کارا باشه، ولی همینطوری فرمودید اون میخواد فشار بیاره.
نه اون داره این کار اون داره
فعلا اون فشارا کار.
اتفاقا میخوام همین رو بپرسم آقای دکتر آل اسحاق، شما هم بهتر میدونید به لحاظ موقعیتی که دارید در اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، میدونیم که اقتصاد عراق تحت فشار عربستان سعودی هست، همچنین کشورهای دیگری مثل از جمله ترکیه و همچنین کشورهای دیگری که همسو با آمریکایی‌ها هستند و خیلی تلاش میکنن تزاحم برای بازرگانان تجار ایرانی ایجاد بکنن در مسیر آنچه که آمریکا میخواد. ولی نکته مهمتری که در این بین بارها هم گفته شده در محافل گوناگون، گرایش قلبی و اجتماعی است که در عراق میان مردم عراق، تجار و بازرگانان و صنعتکاران عراقی است برای همگرایی میان دو کشور. این چقدر میتونه کمک بکنه به هموار شدن؟
این بحثی که میفهمد یک واقعیته.
درسته.
واقعیت این است که عراق خب مستحضره که دو قسمت شمال عراق کردها هستن.
بله.
و جنوب عراق، هر یک از اینها به مناسبت تاریخی با ما یه ارتباطات تاریخی دارن. کردها به دلیل سوابقی که ما هر شد حمایت هایی که در قبل از انقلاب از کردها و بعدش بعد از انقلاب و مسائلی که هست واقعا علاقمند هستن، این چیزی که احساس من هست، کردها واقعا علاقمند هستن که رابطهشون رو با ما توسعه بدن، کما این که در همه این بحران هایی که چند مدت پیش اومد هیچ یک از این بحران ها مانع از صادرات کالای ما یا همکاری های مشترک ما با کردها نشده. یه الگه دیرینه ارتباط فارسی و کردی و ملی و اینا هست به اضافه سوابق تاریخ، لذا اون حلقه هست و عملیاتی هم شده داره کار انجام میده. در رابطه با جنوب هم دلایل متعددی هست، ما عتبات اونجا داریم، ما حلقه تاریخی داریم و نهایتا هم از نظر اقتصادی هم به نفع دو کشور هست به دلیل نزدیک بودن، به دلیل شرایطی که بین ما و اونها هست. الگو ذاتی هست. دلیلش این است که یه جنگ 8 ساله‌ای را که بین ما اونا تحمیل کردن، الان واقعا روابط دو تا حکومت که